يعني الصوب يطلق على القماش، الصوب يطلق على القماش، ثم الملبوس ماذا؟ يعني الثوب يختص بكونه ملبوسا، ها يعني الجمع يطلق على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در آخرین مسئله مسائل معاینه و لمس و نظر در اخذ اجرت بر تبابتی بود که موقوف بر لمس و نظر محرمه، که گفتیم به حسب قاعده تبابت اگر کار مشروعی باشه و به وجه حرامی محقق نشه، اخذ اجرت بر تبابت جایزه، و چنانچه تبابت به وجه محرمی باشه اخذ اجرت بر تبابت مشروع نیست، چون امر حرام شرعا مالیت نداره و اخذ اجرت به ازای حرام مشروع نیست. ولی بحث منتهی شد به این که طبیب اگر معاینه حرامی داره، اگر این معاینه حرام مقدمه تبابت اوست، اخذ اجرت بر تبابتش که امر مشروعیه بلا محذوره، و صرف این که مقدمه حرامی در تبابت مباهی به کار گرفته بشه، اون تبابت رو حرام قرار نمی دهد و اجرت رو به ازای اون امر نامشروع قرار نمی دهد. تنها چیزی که در مقام هست این بود که گفتیم آیا عقد اجاره در جایی که تبابت مباح مبتنی بر مقدمه حرامی شکل بگیره، آیا عقد اجاره و اجارت مسمایی که در عقد اجاره مقرر میشه، آیا عقد اجارش درسته یا نه؟ گفتیم این مبتنی بر یک مسئله است که در جای خودش مطرح شده و عده‌ای و از جمله مرحوم خوی قدس سرو فرموده اجاره ترتبی مشروع نیست. گفت نکته‌ای رو در بحث اجاره ترتبی مطرح کردن که اون نکته در ما نحن فیه، یعنی جایی که تبابت مشروع مبنی بر مقدمه حرامی و معاینه حرامی است، اون نکته جاریه و چنانچه اجاره ترتبی مشروع نباشه، در ما نحن فیه هم عقد اجاره مشروع نخواهد بود. به این مناسبت بحث به این جا کشیده شد که اگر عقد اجاره‌ای واقع شد فاسد، فساد اجاره یا از باب این که خود اون تبابتی که مورد عقد اجاره است امر حرامی بود، یا از باب این که مبتنی بر یک امر حرامی بود، خب اجاره شد فاسد، آیا بعد از فساد اجاره طبیب مستحق چه چیزه؟ معروف بین فقها در موارد فساد عقد اجاره این بود که طبیب که نوعی اجیره مستحق اجرت المثل. در قبال این قول مرحوم آی خویی قدس سر رو در مسئله و مشابهاتش می‌فرماد اجیر با فرض بطلان اجاره مستحق اقل الامرین از اجرت المثل و اجرت المسماست. چون اگر اقل الامرین اجرت المثل باشه خب اجرت المثل مستحقه، ولی اگر بنا بشه اجرت المسما اقله، این شخص اجیر بعد از آنی که به عقد اجاره اقدام بر اهدار مالیت عملش و بخشی از مالیت عملش کرده، خودش راضی شده به عدم مطالبه اجرت المثل و اکتفای به مسمایی که دون اجرت المثله. ایشان می فرماد خب خودش اهدار کرده، خودش اسقاط کرده و رضا مستحق بیش از اون اجرتی که برش این شخص اجیر اقدام کرده بیشتر از اون مستحق نیست. و سر این نکتم اینه که اصلا بعد از آنی که فرض اینه که عمل بر اساس عقد اجاره که واقع شده عقد اجاره باطله، ومان عمل به دلیل دیگری باید باشه نه به دلیل صحت عقد. دلیل دیگر چیه؟ اینه که عمل شخص عمل محترمیست و مجاناً صادر نشده. هر عملی که به قصد مجانیت صادر نشده اون عمل محترمه و نباید مجانی باشه. بسیار خوب. اما به چه چیز باید مضمون باشه؟ آیا باید به اجرت المثل مضمون باشه؟ یا حتی به کمتر از اون؟ اگر اون عملی که واقع شده در خارج اهداری در اون عمل شکل نگرفته، خب عمل در بنای عقلا مضمون به اجرت المثل، عمل وقتی محترم بود مضمون به همون اجرت. ولی اگر از ناحیه خود شخص اهدار شکل گرفته، به این معنا که شخصی که میخواد ضامن عمل باشه اقدام بر ضمان بیش از این مقدار نکرده. شخصی که استیفا کرده این عملو میگه من این عملو به این مقدار اجرت میخوام، به بیشتر نمیخوام. خب موجبی و مقتضی برای ضمان این عمل بیش از اون مقداری که شخص متعهد به ضمان شده نیست، و ملاک تعهد اون شخصی است که ضامنه. شاهدش اینه اگر یه عملی از شخصی واقع شده، اون کسی که منتفع به عمل اصلا دستور نداده، این عامل خیال میکرد اون آقا این عملو خواسته، آیا اون شخصی که عمل به نفعش واقع شده ضامنه؟ میگه نمیخواد، من که نگفتم کار رو انجام بده، موجبی برای ضمان نداره. پس ضمان ضامن به مقدار تعهد ضامنه و نه بیشتر. پس بنابراین اگر تعهد ضامن به کمتر از اجرت المثل، موجبی و مقتضی برای ضمان این عمل به بیش از اون اجرت مسمایی که فرضاً کمتر از اجرت المثل نیست. این توجیه فرمایش مرحوم آقای قدس سر رو در مقامات فراوانی است که شما اگر معاملات مطرح در عروه رو که در فرض فسادش مرحوم سید میگه مضمون اجرت المثل، تمام اون موارد رو تعقیب کنید، میبینید تعلیقه مرحوم آقای خویی بر اون موارد اینه که بل اقل الامرین، برخلاف این که سید میگه مضمون اجرت المثل، ایشون میفرماد اقل الامره. یکی از تطبیقاتش هم اجاره فاسد است. در مضاربه فاسد هم جاری میشه، در به اصطلاح جعاله فاسد هم موردی باشه جاری میشه در مزاربه، مزارعه، مساقات، تمام مواردی که عقد علی تقدیر صحتی مقتضی ضمان عمل به یک اجرت مسمایی است، علی تقدیر فساد سید میگه اجرت المثل. مرحوم آقای تعلیقش اینه که اقل الامره اعمه. اگر مقدمه حرام باشه، فرض اینه در این فرض گفتیم اجاره فاسده، یا نه خود عمل حرام باشه. بله، اگر عمل حرام باشه، عمل حرام که محدوره، اگر عمل فی حد نفسه عمل محرمی باشه که طرف مستحق اجرتی بر اون نیست، نه اجرت المسما نه اجرت المثل، جایی که عمل مشروعه، اون عملی که واقع شده مشروعه اما مبتنی بر یک حرامی، آیا اون عمل مشروعی که مبتنی بر یک عمل حرامی است اگر عقد اجاره اون عمل فاسد بود؟ در این صورت مستحق چه چیزه؟ سید و دیگران میگن اجرت المثل، مرحوم آقای خویی میفرماد اقل الامره. اصلا ما یوزمن به صحیح یوزمن فاسدی غیر از این نداریم، اصلا لفظ روایتی که نداریم که ما یوزمن به صحیح یوزمن به فاسده، اون قاعده رو بر اساس همین مطرح کردن، چون این اگر عقد صحیح بود مضمون بالمسما بود، اگر فاسد باشه مضمون بالمثل یا به اقل الامرین. این فرمایش قوم بود. عرض ما در مقام اینه که عبارتی هم حالا براتون میخونم که عرض ما اینه که حتی در موارد اجاره فاسده، اما اونجایی که عمل مباحه، که اجرت بر عمل مباح میخواد گرفته بشه، حق اینه که مضمون اجرت المسماست، سوا اون کان این اجرت المسما اقل او اکثر، نه اونی که قوم گفتن که دائما اجرت المثله، نه اونی که مرحوم آقای خویی فرموده که دائما اقل الامرینه. اونی که عمل مباح بهش مضمونه در موارد اجاره فاسده اجرت المسماست. و سر فی ذاله، با اینکه اجاره فاسده، از سر فی ذالک اینه که هر، خوب دقت کنید عبارت من رو، هر اجاره فاسدی منفک از جعاله صحیحه نیست. هر اجاره فاسدی ملازم با یک جعاله صحیح است. اجاره در حقیقت اخص از جعاله است. اجاره عبارت است از جعاله و زیاده. اجاره جعاله خاصه. معنای اجاره اینه که اولا عمل مضمونه، خب این در جعالم هست، هر جعاله یعنی عمل مضمون. دیگر این که مضمونه به مسما، دیگر این که عمل هم مملوک، منفعت مملوک. در عقد اجاره اینه که عمل هم تملک میشه، یعنی منی که زید و برای بنا یا خیاطت اجیر کردم، عمل او رو هم مالک میشم. علاوه بر این که عملش رو متعهدم به ضمان عملش، عملش رو هم تملک میکنم. یعنی در حقیقت مضمون به واسطه تملک، نه مضمون بالاستیفا. هر تملک عملی به عوضی منفک از تضمین عمل نیست. من میگم این عمل رو به 100 دینار مالک شدم، یعنی تضمین میکنم عمل صادر از شما رو به 100 دینار. هیچ اجاره‌ای حتی فاسد منفک از جعاله صحیحه نیست. برخی از بزرگان، مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، در صحت مثل اجارات فاسده به عنوان جعاله دو اشکال کردن این دو بزرگوار. اشکال اولی که کردن، حالا عبارتشون رو میخونم، گفتن آقا حقیقت اجاره با حقیقت جعاله تباین داره و اصلا اینگونه نیست که حقیقت جعاله در ضمن اجاره محقق شده باشه، چون جعاله عبارت است از تعهد باذل مال، ضامن، کسی که ضامنه متعهد میشه، میگه کسی که اسب منو پیدا کرد انقدر پول بهش میدم. اما اینجایی که فرض بکنید طرف یک عملی رو انجام داده با یک اجرت المسمایی، میگه من این عمل رو به این مقدار اجرت انجام میدم، که انه تعهد عامل به، یعنی عامل داره ملزم میکنه طرف مقابل رو، نه این که باذل مال متعهد به زمان عمل میشه. در مثل فرض بکنید اجارت الاعمال، اینه اعیان روشنتر، یعنی اون کسی که میگه خونشو داره اجاره میده به یک اجرت معینی، این شخصی که داره خونه رو در اختیار میگذاره داره ملزم میکنه باذل رو، در حالی که در جعاله باذل متعهد به اجرت میشه، یعنی اون کسی که میخواد پول عمل رو بده متعهد میشه این عمل رو به این اجرت من ضامن، کسی که اسبمو پیدا کرد این اجرتش. ولی در اجاره فاسده اونی که داره تعیین اجرت میکنه کیه؟ اون کسیست که صاحب خونه است، داره میگه شمایی که میخوای پول بدی انقدر باید پول بدی. باذل متعهد به عمل نیست، مالک منفعت الزام میکنه دیگری رو به عمل. این که نشد جعاله، جعاله اینه که باذل اجرت متعهد به عمل بشه، نه این که صاحب مال الزام بکنه طرف مقابل رو به اجرت. این که جعاله نشد، این یک اشکال. اشکال دیگری در کلام این دو بزرگوار آمده و اون این که جعاله عبارت است از تعهد شخص باذل مال در مقابل عمل. بعضی از اجاره های فاسد عمل نیست، بذل منفعت. این کسی که خونش رو به شما داره به اجاره میده، خب چه عملی رو داره؟ طرف مقابل ضامن میشه. جعاله اینه که بگه هر کسی یه کاری بر من کرد، اسبمو پیدا کرد پول بهش میدم. خب حالا این مستأجر چه عملی بر اون داره اتفاق میفته؟ منفعتی رو در اختیارش میگذارن، عملی برای او و به نفع او در خارج اتفاق نمیفته تا شخص ضامن باشه به عنوان جعاله. این دو اشکال رو این دو بزرگوار، مرحوم آقای بروجردی و مرحوم نائینی، در تصحیح اجارات فاسده به جعاله مطرح کردن. گفتن جعاله حقیقتش غیر حقیقت اجاره است، چون جعاله متقوم به اینه که اولا باذل مال متعهد به اجرت بشه، نه این که دیگری باذل مال رو الزام بکنه، و دیگر این که جعاله در موردیه که عملی مورد خواست جائل قرار بگیره و در برخی از انواع اجارات فاسده که اجارهی بر اعیان باشه عملی در خارج اتفاق نمیفته، بلکه استیفاء منفعته. من برای این که باور کنید حرف نائینی همینه و حرف های بروجردی همینه، این دو تعلیقه ایشونو بر عروه در ضمن مسئله این که اگر اجاره بکنه مثلا مسکنی رو که کل شهرن به کذا، هر ماهی 1,000,000 تومان. کسی اگر خونه رو اینجوری اجاره بکنه، خب سید میگه این اجارهش باطله. از چند جهت باطله. چرا؟ برای اینکه تعیین نکردن چند ماه خونه اجاره باشه، فقط میگن ماهی 1,000,000 تومان. خب الان این مستأجر چند ماهه این خونه رو مستحقه؟ این شخص مستأجر الان بدهکاره به چه مبلغیه؟ اجاره 1 ماه بدهکاره، اجاره 1 سال بدهکاره، اجاره 5 سال بدهکار شد. چون به مجرد عقد اجاره مستأجر بدهکار مجر میشه و توقف نداره بدهکاری مستأجر به مجر بر استیفاء منفعت. همین که من امسال خونه رو اجاره کردم، هنوز وارد خونه نشدم، کل مبلغ اجاره رو به مجر بدهکارم. منتها آیا باید پرداخت بکنم اول آخر اثنا؟ این تابع قرارداده. بدهکاریم به مجرد عقد اجاره است، نه با استیفای منفعت. خب اگر بناس میگه این خونه رو به شما اجاره دادم ماهانه 1,000,000 تومان، خب من مستأجر اجرت چند ماه الان بدهکارم که باید ولو در آینده به طرف پرداخت کنم، یا همین الان باید پرداخت کنم؟ سید فرموده این اجاره فاسده به خاطر اینکه جهالت مدت داره، جهالت منفعتی که ملک مستأجر شده داره، مقدار بدهکاری مستأجر جهالت داره. فرموده این اجاره بر اساس عقد اجاره باطل. بعد خود مرحوم سید یه عبارتی داره که اون فرمایش با عرض من متفاوته. سید فرموده در این موارد اگر به عنوان جعاله طرف قصد بکنه اشکال نداره. عبارت سید اینه: هازا، این که گفتیم اجاره فاسده، اذا کان به عنوان الاجاره، و اما اذا کان یعنی انشاء به عنوان الجعاله فلا مانع من، لانه یغتفر فیها مثل هذه الجهاله. پس سید میگه اگر به قصد جعاله انشاء کنن اشکال نداره. اما عرض من این نبود، عرض من این بود که اصلا اجاره منفک از جعاله نیست، قصد جعاله بکنن دیگه نداره. اگر اجاره قصد کردن لا محال جعاله قصد شده. خب در اینجا حواشی متعدد، چپ و راست، یمیناً و شمالا، شرقاً و غربا، حواشی مختلفی آمده. مرمای خوی جور داره، بزرگان دیگه جور دیگه ای دارن. اونی که شاهد منه فعلا کلام نائینی و آی بروجردی که دو حاشیه مشابه هم دارن، پیداست هیچ کدوم هم از دیگری نگرفته. خوب دقت کنید ببینید هر دو یه مطلب دارن، در اینی که هیچ کدوم هم دیگر رو ندیدن. عبارت نائینی در تعلیق بر حرف سید که فرموده این جعاله است، میفرماد لیست هذهی هی الجعالتل، ببخشید عبارت اینه، عبارت مرحوم نائینی، حیث لا خفاء فی تقوم الجعاله به ان یکون تعیین الجعل والالتزام به ممن یبذله. جعاله اینه که اون کسی که ضامن و بازل اجرته او متعهد باشه. خب در اینجایی که خونه رو به طرف اجاره میدن به یک مبلغی و اجاره فاسده، اونی که بخواد بذل اجرت بکنه او تعهدی نداره. تعهد مال کیه؟ الزام مال کیه؟ مال صاحب خونه. صاحب خونه داره او رو ملزم به پول میکنه، نه اینکه مستأجر داره متعهد میشه به بذل اجرت. ممن یبذله دون الطرف الاخر، یک. دوم، و ایکون به ازاء عمل محترم دون منافع الاموال. جعاله دو چیز میخواد، اولا تعهد از ضامن باشه، دوم این که به ازاء عمل باشه نه به ازاء منفعت اموال مثل سکنا. حالا که اینجوره، فکون المعاملت المذکوره که عبارت است از اجاره منزل کل شهرن به کذا اجنبیتون عنها، یعنی عن الجعاله. فکون المعاملت المذکور اجنبیتون عنها واهرون. یا مرحوم سید چی داری میگی این به عنوان جعاله میشه درست بشه؟ روشنه که اصلا این جعاله نمیتونه باشه. ایشون میگه روشنه میتونه جعاله نمیتونه باشه. سید میگه اگر قصد جعاله بود اشکال نداره، عرض من اینه که حتما جعاله است. بذارید این عبارت تمام بشه اول. بعد ایشون فرموده یه نکته دیگه ای داره، میگه خب حالا به عنوان جعاله نشه، به عنوان اباحه معوض بشه. و عمل اباحتو بالعوض، اینم نمیشه. فحیف ان عوضیت المنفعه، بله، فحیف ان عوضیت المسما چیه بعدش؟ تتوقف على مقدمته على عقد على عقد معاوضه صحيحه و الا کان ما اباحه المالک به عوضهی مضمونن بالمثل اول قیمه دون المسما فلا یجدل انطباق علیها صحت هذه المعامله. یعنی با عنوان اباحه معوضم نمیتونید اینو درست بکنید، پس زمانه به مسما نباید در کار باشه. این عبارت ناینی آی برو، عبارت طولانی. حالا ببینید آقای بروجردی با نصف این عبارت همه این حرفایی که مرحوم نائینی در رد جعاله گفت گفته. عبارت آقای بروجردی اینه: لا معنا للجعاله هنا فان الجعاله هي جعل شيء على نفسه لمن يعمل عملا له جعل على نفسه، یعنی ضامن باید متعهد بشه. لمن یعمل له عملا و ها هنا جعل شیئا لنفسه، در مثل خانه، لا علا نفسه، اونم لمن بعد علا من یستوفی منفعت ملکه، نه اینکه جعله در مقابل عمل و تمام. آقای بروجردی همه اون چنائینی فرمود در رد جعاله به همین عبارت مختصره همونو بیان کرد. پیداست نه این اونو دیده نه اون اینو دیده، هر کدومشون بر اساس جوهره علمی خودشون حرفشونو زدن. این فرمایش این دو بزرگوار. ولی عرض من اینه که در مقام جعاله صحیح هست، این دو اشکالی که این دو بزرگوار فرمودن جعاله اینه که شخص ضامن و باذل اجرت باید متعهد بشه، نه شخص بر عهده دیگری بگذاره. کسی که اسبمو پیدا کرد پول میدم، من ضامن و باذل اجرت متعهدم. ایشون فرمود اینجایی که خونه رو در اختیار طرف میگذاره باذل متعهد نمیشه. کی متعهد ملزم میکنه طرف رو؟ اون صاحب خونه ملزم میکنه مستاجر رو، نه اینکه اون مستاجر متعهد به اجرت میشه. این یه اشکال بود. دیگر اینکه جعاله تعهد به اجرت در مقابل عمله، نه تعهد اجرت در مقابل منفعت اعیان و اموال. این دو اشکال این دو بزرگوار بود. هیچ کدوم از این دو اشکال وارد نیست. اما این که گفته شد که جعاله متقوم به زمان بازل، حرف درستیه. اما اینه که گفته شد در مورد اجاره مسکن این معنا وجود نداره. چرا وجود نداره؟ در مورد اجاره مسکن مگر نه اینه که مستأجری که بازل اجرته متعهد به اجرته، اونی که ضامن و متعهده کیه؟ بازل یا شخص دیگره؟ منتها بازل و ضامن یه وقت عبارت از کسیست که عمل برای او واقع می شود، من وجد فرسی فله کذا، یه وقت ضامن و بازل عبارت از کسی که منفعت خونه رو استیفا می کنه، یه وقت منفعت خونه رو استیفا می کنه، یه وقت منفعت عمل غیر رو استیفا می کنه. و علت تقدیرین کسی که مستوفیه منفعته، حالا منفعت عمل یا منفعت سکنا، او باید متعهد بشه. بازل اجرت متعهده. پس بنابراین اینی که گفته شد شخصی که در باب جعاله باید شخص بازل ضمانت بکنه، خب فرض اینه در مورد اجاره مساکن هم شخص بازل ضمانت میکنه. بله ضمانت او مسبوق به ایجاب موجره. صاحب خونه میگه این خونمو هر ماهی ساکن بشی اجرتش اینقدر، ولی فرض اینه که مستأجرم با قبول اجاره متعهد میشه. اگر فقط ایجاب موجب بود بدون قبول مستأجر، خب میگفتید اینجا بازل و ضامن متعهد به شیئی نشده. ولی فرض اینه که مستأجر با قبول اجاره متعهد شد، معناش اینه که متعهد به بذل اجرت شد در مقابل این منفعت. یه وقت متعهد میشه به بذل اجرت در مقابل عمل، من وجد فرتی. یه وقت متعهد به اجرت میشه در مقابل بذل منفعت و استیفای منفعت در صورتی که مالک در اختیارش بگذاره. پس این اشکال از این دو بزرگوار وارد نیست. و اما اون اشکال دومی که این دو بزرگوار فرمودن در جعاله عبارت از بذل اجرت در مقابل عمل، و اینجا بذل اجرت در مقابل منفعته. کی گفته باید بذل اجرت در مقابل عمل فقط باشه؟ کدوم آیه جعاله آمده که باید بذل اجرت فقط باید در مقابل عمل باشه؟ بذل اجرت باید در مقابل یک امر محترمی باشه. اون امر محترم عمل باشه یا بذل منفعت باشه؟ میگم هر کسی خونمو ساخت انقدر بهش اجرت میدم، این میشه در مقابل عمل. میگم کسی که خونشو در اختیارم گذاشت که من برم ساکن بشم انقدر اجرت بهش میدم. کجای جعاله آمده در عرف و در نصوص شریعت که الا ولابد جعاله باید بذل جعل و اجرت و عوض در مقابل عمل باشه؟ این صرف ادعاییست که لا شاهد له. ادله جعاله چیه؟ المؤمنون عند شروطه. یکی از ادله گردن کرفته جعاله اینه، المؤمنون عند شروطه، من شرط على نفسه شیئا فلیفه به. اینه دیگه. کجاش آمده المؤمنون عند شروطهم در تعهد به بذل عوض در مقابل عمل که شامل بذل اجرت در مقابل سکنا و منفعت نشه؟ ولذا به نظر ما هر اجاره فاسدی اونجایی که عمل مباح باشه، ولیکن فساد اجاره به سبب غرر باشه، به سبب جهالتی یا هر امری که شرایط صحت اجاره غیر از مباح بودن عمل تخلف پیدا بکنه، هر اجاره فاسدی که عملش عمل حرامی نباشه که بذل اجرت در مقابل حرام محسوب بشه، در این صورت منفک که از جعاله صحیحه نیست، ولذا مقتضای قاعده اینه که اون عمل یا اون منفعت و بر اساس جعاله صحیحه مضمون به اجرت المسما باشه، نه به اجرت المثل و نه به اقل الامرین. بله یه نکته ای هست اینم بگم، چون شاید وقتی که بحث اجاره رو میگفتیم این نکته رو حالا یادم نیست گفته باشم یا نه، بعد خدمتون هستم. و اون اینه که ممکنه خود اون اجرت المسما بخشیش در مقابل تملک باشه، یعنی میگه که این عمل رو برام انجام بدی انقدر اجرت میدم، این عمل ملک من باشه. چون اگر این عمل ملک من باشه من طلبکار عملم هستم، در حالی که اگر جعاله باشه شخص جائل طلبکار عمل نیست، میتونه عامل انجام نده. ولذا اگر بنا بشه به نحوه اجاره بخشی از اجرت به ازای ملکیت عمل باشه، خب اگر بنا شد اجاره فاسد شد چون ملکیت عمل نیست، اون بخش از اجرت که مربوط میشه به ملکیت به خاطر فساد اجاره اون منتفیه. و ازا میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اجاره تبعض پیدا میکنه باز مسما، منتها به نسبت با فساد اجاره. یستحق و شخص عامل، شخصی که استیفا کرده منفعت و ضامن اون مقدار اجرت مسمایی است که مربوط به اون منفعت مستوفاته. اگر ملکیت مقابل به اجرتی نبود یستحق تمام المسما و کل المسما، و اگر ملکیت معوض به عوض و اجرتی بود ولو بخشی از اجرت، یستحق شخص به همون نسبت رو باز نوبت به اجرت المثل یا اقل الامرین نمیرسه. حالا بفرمایید ببینم چی میخواد بفرمایید. خب پس لااقل آقایون یه مقداری صبر کنن حرفم تمام بشه، تا اون وقت اگر مطلبی باقی بمونه اون وقت اشکال بکنن تا عرض کنم. حالا بفرمایید. عدم حلیت عمل که خلف فرضه، فرض اینه، ما گفتیم عمل حلا مباح موقوف بر یک عمل حرامی است. والحمدلله رب العالمین. بله فرقش اینه که اجاره متضمن علاوه بر جعاله متضمن ملکیت عمل هم هست، ولی در باب دعاله متضمن ملکیت عمل نیست.